سوال 245 رو بررسی میکنیم. قبلش من یه چند تا سوال از شما بپرسم ببینم که در رابطه با فلزها اطلاعاتتون کامله یا نه. میتونید به من بگید که توی جدول دوره‌ای ما کجاها فلز داریم، کیا فلزن؟ آفرین. تمام عنصرهای دسته S و D و F فلزن. آقای علیزاده، من موافق نیستم با اینی که گفته شد. چرا؟ هلیوم و هیدروژن هم جز دسته S هن اما فلز نیستن. باریکلا. پس میگیم تمام عنصرهای دسته S و D و F به جز هیدروژن و هلیوم فلزن. دقیقا. دیگه فلز نداریم به جز اینا؟ آقای علیزاده، من به نظرم عنصرهای گروه 13 هم فلزن، ولی یه استثنا داریم، اونم میتونی بگی؟ بور. آفرین. پس میگیم عنصرهای گروه 13 هم فلزن به جز بور. بعد در ضمن توی دسته پی هم ما فلز داریم. چیا؟ قلع، سرب و بیسموت. SN با عدد اتمی 50، بعد PB یعنی سرب با عدد اتمی 82 و بیسموت با عدد اتمی 83، اینا عنصرهای دسته پی هن که در واقع فلزن. پس گروه 13 یا بجز بر، SN، PB و بیسموت، اینا از دسته پی هن و فلزن. اما رفتارهای شیمیایی فلزها چیا هستن؟ میتونید چند تاش رو به من بگین؟ من بگم آقای علیزاده بفرمایید. یک، تمایل و از دست دادن الکترون دارن همه فلزها. احسنت. تمایل و تشکیل کاتیون دارن. خب اینم درسته. بعد واکنش پذیری قابل توجهی دارن. اینم اوکیه. بعد یا بهتره بگیم که واکنش پذیریشون، دیگه من اصلاح کنم حرف دوستمون رو. واکنش پذیری یکی از رفتارهای شیمیایی فلز هست. بعد اعداد اکسایش متنوع دارن. مثلا ببینید، خود کروم دوباره مثبت داریم و سه بار مثبت. حالا داریم ما بعضی از فلزها عدد اکسایش تک دارن، مثل گروه یکی ها عدد اکسایششون فقط مثبت یکه، مثل گروه دویا فقط مثبت دوه، مثل اسکاندیوم که فقط سه بار مثبته، مثل زد ان که فقط دوباره مثبته. اینا هم داریم، ولی در کل عدد اکسایش فلز ها رو میتونیم بگیم که متنوع است در کل. بعد رفتار فیزیکی فلز ها رو میتونید چند تاشو با من بگین؟ آره، جلای خاصی دارن، رسانه‌ای الکتریکی دارن، رسانه‌ای گرمایی دارن، شکل پذیری و چکش خاری دارن، برخلاف ترکیب های یونیک چکش خار نبودن. ممنون از این که به سوالات من جواب دادین. حالا من یه چند تا سوالم در رابطه با شبکه بلوری فلز ها دارم. خب اصلا چیزی تحت عنوان دریای الکترونی به گوشتون خورده؟ آقای علیزاده این چه حرفیه، ما همه رتبه یک کنکوریم، اینا رو حفظیم. خب یکی به ما بگه دریای الکترونی اصلا مفهومش چیه. ببینید، دریای الکترونی یکی داره میگه ساختار فلزها آرایش منظمی از کاتیون ها تو سه بوده که تو فضای بین اونها سوسترین الکترون های موجود در اتم که میشن همون الکترون های لایه ظرفیت در واقع قرار گرفتن. یه جورایی میتونیم این مدلی بگیم، یه دریایی رو فرض بکنید که به جای آب در واقع شما بار منفی دارید. خب بعد الکترون های آزاد فلز ها رو دارید، الکترون های لایه ظرفیت رو دارید، همون الکترون های غیر مستقر رو دارین. خب این میشه آب دریا. بعد به جای ماهی هم کاتیون رو دارید، کاتیون فلز رو دارید. بنابر این مدل دریای الکترونی برای شبکه بلوری فلز ها میشه آرایش منظمی از کاتیون هایی که در دریای الکترونی قرار گرفتن. خب اما پیوند فلزی رو کسی تعریفش رو میدونه؟ آیا علیزاده من بگم؟ بفرمایید. پیوند فلزی جاذبه بین دریای الکترونی و کاتیون های شناور تونه. یه جاذبه بین اینها وجود داره دیگه، همون داستان مثبت منفی رو جذب میکنه. به این جاذبه بین دریای الکترونی و کاتیون های شناور در اون ما میگیم پیوند فلزی. بچه تو دریای الکترونی هر الکترون موجود در اون رو نمیتونیم تنها متعلق به یه اتم معین بدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه این الکترون ها آزادانه در فضای بین کاتیون ها دارن جابجا میشن. به همین خاطر هر الکترون تو دریای الکترونی متعلق به شبکه بلوری فلزه و به یه اتم خاص تعلق نداره. دریای الکترونی عاملیه که چیدمان کاتیون ها رو تو شبکه بلوری فلز حفظ میکنه. در واقع الکترون های موجود تو دریای الکترونی اتم های فلزی رو در واقع کنار هم نگه میداره. بعد این الکترون ها اگه تو دریای الکترونی حضور نداشتن، بین کاتیون ها یعنی بین یون های هم ناممون دافعه ایجاد میشد و شبکه بلوری فلز از بین میرفت. میتونیم اینطوری هم بگیم که بین الکترون ها و کاتیون های در واقع فلزی موجود تو دریای الکترونی نیروی جاذبه به وجود میاد که این نیروی جاذبه باعث حفظ چیدمان کاتیون ها تو شبکه بلوری میشه. خب حالا یه سوال دیگه ازتون دارم. به نظرتون فلزها خاصیت چکشخاری و رسانه الکتریکی دارن؟ خب کاملا مشخصه که فلزها چکشخار هستند و خاصیت رسانه الکتریکی هم دارن. چرا حالا فلزها خاصیت چکشخاری و شکل پذیری دارن؟ به خاطر اینکه اگه به جامدهای فلزی شما ضربه وارد کنید، چیدمان منظم کاتیون ها تو شبکه بلوری به هم میریزه فقط. خب چرا که یه لایه‌ای از کاتیون ها روی هم در واقع میلغزن، اما دریای الکترونی هم جابجا میشه و دوباره در فضای بین کاتیون ها قرار میگیرن. به همین خاطر دوباره جاذبه بین دریای الکترونی و کاتیون برقرار میشه. مثلا میمونه که توی دریا بری مثلا یه مش بزنی به آب. خب درست اول یه مقدار خالی میشه، بعد دوباره آب جمع میشه میاد سر جاش دیگه. وقتی شما ضربه میزنید به یک جامد فلزی، چیدمان منظم کاتیون ها به هم میریزه و حرکت میکنن، کاتیون ها اینور اونور میشن، اما دریای الکترونی هم جا به جا میشه و میاد دوباره تو فضای بین کاتیون ها قرار میگیره و بازم جاذبه بین کاتیون و آنیون رو داریم. این از این نکته. پس فلز ها خاصیت چکشخاری و شکل پذیری دارن. بعد فلز ها خب فلزن دیگه، اصلا تو تمام حالت ها رسانه الکتریکی دارن، چه جامد چه مذاب، توی همه حالت ها رسانه الکتریکی دارن. علتش چیه؟ به خاطر جابجایی آزادانه الکترون ها تو دریای الکترونی، الکترون ها میتونن از یه منبع مثل باتری مثلا وارد فلز بشه، فلز بشن و از سمت دیگه اون خارج بشن. این جاری بودن الکترون موجب رسانه فلز میشه. این هم از این موضوع. میتونیم حالا تستمون رو بررسی بکنیم. تست مورد نظرمون این بود که چند مورد از عبارتهای زیر درستن. هنگام برخورد یک جسم سخت به شبکه بلوری فلزی به دلیل قرار گرفتن یونهای همنام در یک راستا، شبکه بلور از هم میپاشد. همین الان نکته شما هم بررسی کردم. به خاطر وجود دریای الکترونی شناور توی ساختار شبکه بلور، وقتی شما یه چکشی، یه مشتی، چیزی، یه جسم سختی به فلز میزنید، کاتیون ها الکترون توی راستا جابجا میشن و بازم الکترون ها بین کاتیون ها قرار میگیرن. جاذبه بین الکترون کاتیون هست، به همین خاطر شبکه بلوری تغییر میکنه اما از هم فرو نمیپاشد اصطلاحاً. خب این از این. یا حواسمون هم هست دیگه، ما الان مرور کردیم که فلزها چکشخارن. ب میگه هنگام عبور مقدار مشخصی جریان الکتریکی از شبکه بلور به دلیل وجود کاتیون های فلزی، مقداری از الکترون ها در ساختار شبکه بلور جذب کاتیون ها میشه. خب این هم غلطه. چرا؟ بچه ها هر میزان الکترون که وارد شبکه بلوری بشه، به همان میزان هم از شبکه باید خارج بشه. این اصلا یه نکته است توی بحث شبکه بلوری فلز ها، ما این نکته رو داریم. خب میرسیم به عبارت پ. عبارت پ میگه به دلیل وجود دریای الکترونی، فلز ها در حالت جامد نیز رسانه جریان الکتریسته هستن که کاملا درسته، فقط بچه ها معمولا یه اشتباهی اینجا دارن. اون نکته که در مورد ترکیب های یونی بود و اون نکته این بود که ترکیب های یونی فقط در حالت مضاف و محلول رسانای جریان برق هستن، اون نکته رو با این نکته قاطی میکنن. این فلزه، فلز همیشه رساناست، چه جامد باشه، چه مایع باشه، چه محلول باشه، چه مذاب باشه، هر چی میخواد باشه، این فلزه و رساناست. پس عبارت پ درسته. میرسیم به عبارت ت. با توجه به مدل دریای الکترونی برای فلزها، اغلب عناصر دسته دی میتونن ساختارهای متفاوتی تو شبکه بلوری خودشون داشته باشن. ببینید اغلب عنصرهای دسته دی بچه بیش از یک نوع کاتیون پایدار دارن. مثلا میگید نه کروم دوباره مثبت، کروم سه بار مثبت، بعد اف ای دوباره مثبت، اف ای سه بار مثبت، سی یو یک بار مثبت، سی یو دوباره مثبت، وانادیوم هم که دستش درد نکنه همه چی داره، وانادیوم دوباره مثبت، سه بار مثبت، چهار بار مثبت، پنج بار مثبت. خب اینو دارین. انقدی در واقع اعداد اکسایش اینا متنوع است که اونایی که یه دونه عدد اکسایش دارن یا یه دونه کاتیون دارن خیلی خاص میشن، مثل اسکاندیوم که فقط سه بار مثبته. چرا این نکته انقدر خاصه؟ چون بقیهشون چند تا عدد اکسایش دارن. خب پس ما به این نتیجه رسیدیم و این رو مرور کردیم که اغلب عنصرهای دسته دی بیش از یک نوع کاتیون پایدار دارن، به همین خاطر میتونن تو شرایط متفاوت شبکه های بلوری با ساختارهای متفاوت ایجاد بکنن. بعد توجه به این موضوع داشته باشید که شبکه بلوری جامعه های فلزی به دریای الکترونی وابسته است. بنابراین عبارت ت به موضوع کاملا درستی داره اشاره میکنه. خب جمع‌بندی خیلی خوبی انجام دادیم در رابطه با فلزها، شبکه بلوری فلزها، و به این نشستیم که این سوالم فقط عبارت پ و ت درست بودن و جواب اون گزینه دو هست.